بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، انه خير ناصر المعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام عليكم ورحمة الله. خب، بحثمون رسید به شرایط العوضین در کتاب الاجاره. عرض کردیم که در جلسه گذشته متن اصلی رو خوندیم، شرایط العوضین، معلوم بودن عوضین، قدرت بر تسلیم عوضین، ملکیت عوضین، امکان انتفاع از عین در صورتی که بعد باقی هم بمونه، این که منفعتی که میخواد ازش استفاده بشه منفعت مباحه باشه، منفعت حرام نباشه، اون عینی که قرار از منفعتش استفاده بشه صلاحیت استیفاء منفعت داشته باشه. مثلا میگفتیم که نیاد یه زمینی که غیر زراعیه، نمیشه درش چیزی کشت کرد، رو برای کشاورزی اجاره بده. و اینکه مستأجر هم بتونه توانایی داشته باشه که از عین انتفاع ببره، از عینی که مستأجر است. مثال هم زدیم به این که مثلا شما نمیتونید از طرف مسجد خانم حائزی رو اجاره کنید تا مثلا مسجد رو تمیز کنه، مثلا جارو بزنه. این حرفا اینا رو در واقع جلسه قبل توضیح دادیم. اما حالا بریم سراغ مستنداتش. در باب مستنداتش، مطلب اول در باب معلومیت عوضینه، این که عوضین باید چی باشن؟ معلوم باشن. پنج تا مستند، بله پنج تا دلیل در باب معلوم بودن عوضین جناب آقای روانی مطرح میکنن که اینها رو تک به تک باید بررسی کنیم. اولین دلیلی که بیان کردن، بله این است. خب این تصویری که دادیم این نمیشه بزرگتر شه؟
برای ما بزرگ هست
نه، من برای خودم اون بالاست، گفتم شاید برای شما هم اینطوریه. خب عرض کنم که خدمت شما که بر پنج تا دلیل ذکر کردن در باب این که عوضین باید معلوم باشن. دلیل اول، استناد به روایت نبوی نهی النبی عن الغرر، که اگر که عوضین معلوم نباشن لازمش غرر خواهد بود. غرر هم که جزء مواردی است که پیغمبر اکرم اون رو مورد نهی قرار داده. نهی هم در اینجا در واقع به معنای حرمت تکلیفی نیست، اینو بارها عرض کردیم. در باب معاملات نهی تکلیفی مقصود نیست، نهی وضعی مقصوده، یعنی این که این فاسد میکنه. عرض کردیم که پس نهی وضعی به معنای اینه که این باعث فساد معامله میشه، جزو شروط اونه، اگر رعایت نشه فساد معامله رو در پی خواهد داشت. بنابراین با تمسک به روایت نهی النبی عن الغرر ما اثبات میکنیم که اگر عوضین ما معلوم نباشن در اون صورت ما دچار غرر خواهیم شد. غرر هم که جزء مواردی است که باید به عنوان شرط معامله رعایت بشه. این مستند اول. دلیل دومی که اینجا بهش تمسک شده یک روایت دیگری است، باز از پیغمبر اکرم در کتاب شریف مستدرک الوسائل. روایت می‌فرماید که من استعجر اجیرا فلیعلمه اجره. داشتیم در اول روایت دوم صحبت می‌کردیم، هی قطع و وصل میشه، ما هم متوجه نمیشیم که چی میشه، قاطی میشه. خب عرض کنم به خدمتتون که بله، یک روایت دومی اینجا بهش استدلال شده، روایت از پیغمبر اکرم من استعجر اجیرا فلیعلمه اجره، کسی که یه اجیری رو میگیره، کسی رو اجیر میگیره، باید اجرش رو بهش اعلام کنه. یعنی باید مشخص کنه که چقدر میخواد بهش پول بگیره. خب باز دوباره وجه تمسک به این روایت چگونه است؟ آقایون عزیز، عزیزان من، یکی از عیبهای شما عزیزان در امتحان فقه همین مسئله بیان وجه تمسک ها بود. روایت بیان شده بود، روایتی در باب خدمت شما عرض شود، سوال آخر را اشتباه نکنم، در باب این که از امام حسن عسکری در باب ملکیت که شما در بی باید مالک باشی. خب بعد امام فرموده بود که لا تبیع ما لیس تملک، نمیفروشی چیزی رو که مالکش نیستی. بعد ما از شما وجه تمسک خواستیم که چگونه از این روایت میشه فهمید که ملکیت جزء شروطه. خب همه زده بودن به صحرای کربلا و فقط همین توضیح اضافه. ببینید یکی از جهاتی که ما داریم فقه استدلالی میخونیم و باید درش مهارت کسب بکنیم همین نحوه بیان وجه تمسک به روایت و آیه است که ما خیلی تأکید کردیم در ترم گذشته روی این مسئله. متاسفانه باز بعضی دوستان رعایت نکردن. ببینید همون روایت و همین روایتی که اینجا الان عرض کردیم، من استعجر اجیرن فلیعلمه اجره، ما اصول خوندیم، در اصول به ما گفتن که صیغه امر موضوع لهش بر اساس نظر شهید سعد هیئت نسبت پاسخ، نسبت، بله خیلی ممنون، نسبت ارسالی است. هیچ کس هم جواب نمیده. در اصول خوندیم که صیغه امر موضوع لهش نسبت ارسالی است، یعنی که نهایت می شود طلب و وجوب، درخواست طلب و درخواست و طلب یک کاری به حد وجوب. خب این رو اونجا خوندیم و همونجا عرض کردیم به شما اگر صیغه امر به چیزی تعلق بگیره، هم در فقه خوندیم هم در اصول گفتیم اگر صیغه امر به چیزی تعلق بگیره که این از جنس معاملات باشه، به تعبیری از جنس تعبدیات نباشه، در اون قصد قربت وجود نداشته باشه، این به معنای حکم تکلیفی نیست، حکم وضعیه. خب اینجا که می فهمد فلیعلمه اجره، وجوب اعلام اجر، اینجا معنای وجوب تکلیفی نیست، واجب انجام بده که اگه به انجام نده گناه کرده، اینجا به معنای حکم وضعی است، یعنی شرط هست وجوب اعلام. خب اینو بارها ما رو این تاکید کردیم، باز دوباره تو امتحان موقعی که ما از شما خواستیم آقا وجه ملکیت، وجه شرط ملکیت مالک بودن در بیع رو برای ما توضیح بدید، داستان نوشتیم. خب اینو فقط یه نفر فکر کنم، یه نفر یا دو نفر نوشتن. خب این جای تأسف داره. الان دارم تأکید میکنم نسبت به این چیزا حساس باشید. خب پس روایت دوم، مستند دوم، روایت نبوی دیگری است، من استعجر اجیرن فلیعلمه اجره، کسی که اجیر رو میگیره باید اجرش رو بهش اعلام کنه، بگه معلوم باشه. خب این معلوم بودن، وجوب اعلام، وجوب معلوم بودن اجر، حکم وضعی است. وقتی حکم وضعی شد میشه به معنای شرط. رفقای عزیز، ما احکام وضعیه متعددی داریم، شرط بودن، مقدمه بودن، مانع بودن، خدمت شما عرض بشود صحت، بطلان، زوجیت، ملکیت، اینا همه احکام وضعیان. حالا باز هم در باب احکام وضعی بیشتر صحبت میکنیم، اما در بحث ما پس این روایت من استعجر اجیرن فلیعلمه اجره روایتی است در باب اثبات اینکه باید عوضین ما معلوم باشه. خب آقا روشنه، صدا از کسی در نمیاد، همه ساکتن. خب وجه سوم در باب اثبات معلومیت عوضین دلیلی است که در باب بی خوندیم. در کتاب البی اگر یادتون باشه به ما گفتن که اگر مبیع شما یا ثمن شما از جمله مواردی بود که کیلی بود یا وزنی بود یا عددی بود، این باید در واقع مقدار کیل و وزن و عدد باید چی بشه؟ مضبوط باشد، به تعبیری معلوم باشد. به بیان دیگه ما در باب بی گفتیم که مبی یا ثمن اگر کیلی بودن، اگر مکیل بودن، اگر موزون بودن، اگر معدود بودن، معلوم بودن اونها جزء شروط بیعه. خب حالا ما بیایم از این دلیل در کتاب الاجاره استفاده کنیم و بگیم که اگرچه که ادله ای که برای ما اثبات میکردن که باید در بی مقدار کیل و وزن و عدد معلوم باشن، در متن ادله عبارت بی آمده بود، اما این بی خصوصیت نداره، یعنی جهتی نداره که ما بگیم که فقط این حکم برای بیعه، بلکه در هر معامله عقلایی که از سنخ تجارت انتراز باشه که مورد امضای شارع هم هست، ما معتقد باشیم که در اون هم باید مقدار کیل و وزن و عدد معتبر معلوم و مضبوط باشه. پس با القاء احتمال خصوصیت نسبت به بی در باب ادله‌ای که دلالت می‌کردن بر اعتبار معلومیت و مضبوطیت کیل و وزن و عدد در کتاب البی، لذا با القاء احتمال خصوصیت این مسئله رو در کتاب الاجاره به اثبات می‌رسونیم. همین مقدار رو کم بخونیم در عبارت والمستند فی ذلک یک، صفحه 113. اما اعتبار و معلومیت عوضین فقط یستدل له، اعتبار معلوم بودن عوضین استدلال می‌شود برای اون تارتن، یه بار استدلال میشه به چی؟ به لزوم الغرره علی تقدیر عدم المعلومیه، اینکه اگر معلوم نباشد لازم میآید غرر، و قد نهى النبی عن الغرر. غرر رو توضیح دادیم دیگه، به معنای جهالتی است که موجب به ضرر به در واقع متعاقدین شود. و اخرى به نبوی، وجه دوم، دلیل دوم، روایت نبوی دیگری است، من استأجر اجیرا فلیعلمه اجره، دیگه توضیح نداده، آقا من توضیحشو دادم، از شما توضیح میخوام، تقریر که مینویسید قراره که امروز به ما تقریر هفته قبل رو تحویل بدید، آقایون یادشون نره. خب تقریر که مینویسید تمام این توضیحاتی که دادیم باید بیاد، من از شما رونویسی نمیخوام، رونویسی به درد عمه های ما میخوره، ما باید طوری بنویسیم که خدمت شما عرض شود، نه تنها خودمون که بعدا میخونیم بفهمیم، که هر کس دیگه هم که اینو بخونه بفهمه. یکی از در واقع ویژگی های یه تقریر صحیح و یه تقریر درست اینه که حتی اگر کسی که از فقه و اصول هم فاصله گرفته باشه اون تقریر رو بخونه، اگر بتونه مطلب رو بفهمه از اون تقریر، یعنی اون تقریر تقریر خوبیست، تقریر روانیست، تقریر همه فهمیست. ما از شما اینو میخوایم، پس اینا رو حتما بیارید بنویسی، نمیدونم تمسک به روایت نبوی من استعجر عجیرن فلی علم ها اجرهو، این به درد خودت میخوره. و ثالثاً به ما دل علی لزوم اعتبار ضبط الکیل والوزن والعدد فی باب البی بعد وضوح عدم الخصوصیت له، و وجه سوم، تمسک به آن چیزهایی، به آن ادله‌ای که دلالت می کند بر لزوم معتبر بودن، مضبوط بودن کیل یا وزن یا عدد در باب بی. خب چطور به این استناد کنیم؟ این که مال باب بیه، چه ربطی به باب اجاره داره؟ میگه سب کن، بعد وضوح، بعد از این که روشن است عدم الخصوصیت لهو، که هیچ خصوصیتی در باب این حکم لهو برای بیع وجود ندارد. خب پس با الغاء احتمال خصوصیت ما این مسئله رو خدمت شما عرض شود که ثابت کردیم. این هم دلیل سوم. اما دلیل چهارم، دلیل چهارم تمسک به سیره عقلاست. عقلا در معاملاتشون یک چیزی رو خیلی رعایت میکنن و اون اینه که وقتی دارن معامله میکنن کاملا حواسشون هست که عوضین معاملشون از جهت مالیت با هم تساوی داشته باشن. به تعبیری حفظ تساوی در مقدار مالیت عوضین از جمله احکامی است که عقلا در معاملاتشون به اون پایبندن. خب بنابراین اگر معامله ما یک طرفش مجهول در واقع مقدار باشه، معلوم نباشه که به چه مقداری است، این جهل سبب غرر میشه و این غرره معامله ما رو از سنخ معاملات عقلایی خارج میکنه. چرا خارج میکنه؟ چون معامله عقلایی معامله ای بود که طرفین معامله عوضین ما تساوی در مقدار داشته باشن. اگر شما یکی از عوضینت جهالت داشته باشه، از حالت تساوی در مقدار خارج شده و دیگه از سنخ معاملات عقلایی، سیره عقلایی که قائم شده بر حفظ تساوی در عوضین معامله خارج میشه. پس بنابراین برای اینکه ما یک معامله عقلایی داشته باشیم که در اون معامله عقلایی میان عوضین معامله ما تساوی از جهت مقدار عوضین وجود داشته باشه، باید عوضین ما معلوم باشه و الا کلاهمون پس معرکه است. و رابعتن به ما افاده بعض الاعلام من ان المعاملات لدى العقلاء مبنیه على حفظ تساوی فی مقدار مالیت العوضین. وجه چهارم، تمسک به آن چیزی که بیان فرموده است بعضی از اعلام. خب چی بیان فرموده است؟ ما افاده او چیست؟ من ان المعاملات، معاملات ما لدى العقلاء، در نزد عقلا مبنیتون، مبتنی است بر حفظ تساوی در مقدار مالیت عوضی. و لعلهم یستغنون عن التصریح بذلک لوضوح. خب یه کسی ممکنه بگه آقا همچین مطلبی رو ما تا حالا نشنیدیم، کسی تا حالا ما نگفته بود، چه سیره عقلایی که تا حالا اصلا بهش تصریح نشده؟ آقای روانی میگه انقدر این مطلب واضحه، انقدر روشنه که دیگه نیاز ندیدن که این رو تصریح کنن. میگه لعلهم، لعل فقهای ما بی نیازی جستند از تصریح به این مطلب، لوضوحهی، به خاطر واضح بودنش. و من هنا یثبت الخیار عندهم فی حالات الغبن. میگه از همین جاست. از کدوم جاست؟ یعنی از همین جا که در معامله عقلایی نزد عقلا باید حفظ تساوی مقدار عوضین بشود، اگر در یه معامله ای قرار اتفاق میافته چون این تساوی از بین میره پس خیار ثابت میشه. و من هنا یثبت الخیار، از همین حد وسط است که خیار ثابت میشه و نزد اعلام ما در حالات غبن. و علیه فالمعاملت و علی المجهول المتزمن للغرر خارجتون عن المعاملات الاغلائیه. بنابراین معامله بر مجهول، معامله‌ای که متضمن غرر هست، این خارج از جنس معاملات عقلایی است. و ینصرف عنها دلیل الامضاء لاختصاص نظره بالمعاملات العقلائیه. خب اگر که یه معامله‌ای از سنخ و جنس معاملات عقلایی خارج شد، دیگه دلیل امضاء شامل اون نخواهد شد. همین جلسه گذشته عرض کردیم سیره عقلا برای اعتبارش نیاز به امضاء شارع داره. حالا باز بین امضاء و سکوت آقایون تفاوت هست. نگید سکوت یعنی همون امضاء. بعضیا میگن سکوت کرده پس یعنی امضاء کرده. سکوت با امضاء تفاوت داره، مدا دلالتش هم متفاوت است. خواهش میکنم اینها رو با هم خلط نفرمایید. خب و ینصرف عنها، حالا درباره سکوت و امضا بیشتر توضیح میدیم، یکم جلوتر برسیم در اصول حتما اشاره خواهم کرد. و ینصرف عنها، منصرف خواهد شد عنها از چی؟ از این معاملات عقلائیه دلیل امضا، یعنی دلیل امضا از این، ببخشید، این عنها میخوره به این معامله المجهول متضمن علی المجهول، معامله علی المجهول مرجع ضمیر ینصرف عنها، عنها میخوره المعامل علی المجهول. میگه منصرف میشود از این معامله بر مجهول دلیل امضا، یعنی دلیل امضای معاملات عقلایی منصرف از معامله بر مجهوله. چرا؟ لاختصاص نظرهی بالمعاملات عقلایی، به خاطر اینکه نگاه دلیل امضا اختصاص داره به معاملات عقلایی و معامله علی المجهول هم معامله عقلایی به حساب نمی آید. و خامستن به تسالم الاصحاب علی ذلک. خب وجه پنجم وجود تسالم است. تسالم رو یه بار دیگه عرض کردیم. تسالم به چه معناست؟ تسالم بالاتر از اجماعه، یعنی که وقتی در یه مسئله ادعای تسالم میشه به معنای اینه که این مسئله اینقدر روشن و واضحه، این مسلم انگاشته میشه، انگار که جزء ضروریات و بدیهیات فقهه. توجه فرمودین؟ اما اجماع یعنی این که ممکنه در مسئله اختلافی وجود داشته باشه، شک و شبهه‌ای باشه، اما با فحص و جستجویی که انجام میشه از ادله و فقیهی میره میگرده و در واقع ادعای اجماع میکنه بعد از گشتن، اونجا رو میگن اجماع. اما تسالم اصلا این مسئله مطرح نیست، اینقدر مطلب روشنه هیچ احتمال مخالفتی توش وجود نداره. به تعبیر دیگه همون جزء ضروریات یا بدیهیات در شریعته. خب حالا با این توضیح ادعا شده که ما تسالم داریم اینجا، یعنی فقهای ما اینجا معلوم بودن عوضین در اجاره رو متسالمون علیه در نظر گرفتن، از جمله مطالبی است که مسلمه، روشنه. اگه مگه میشه ما اجاره ای داشته باشیم بر عوضینی که معلوم نباشن؟ خب پس حتما باید تسالم وجود داشته باشه. و خامستا به تسالم الاصحاب علی ذلک، اصحاب ما این رو متسالم در واقع در نظر گرفتن. ول کل کما ترا، جناب آقای روانی به همه این پنج وجه اشکال میکنه. انشالله جلسه آینده در باب اشکالات ایشون صحبت خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.